شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. مجلس عراق به نامزدهای پیشنهادی نخست وزیر این کشور برای تصدی وزارت دفاع و وزارت کشور رأی اعتماد داد. علی اکبر ولایتی میگوید ایران از مبارزات حوثی‌ها در یمن حمایت می‌کند. و دادستانی ترکیه پرونده فساد بزرگ مالی در این کشور را مختومه اعلام کرد. مجلس عراق روز شنبه به افراد پیشنهادی نخست وزیر این کشور برای تصدی وزارتخانه‌های کلیدی دفاع و کشور رأی اعتماد داد و ترکیب کابینه عراق کامل شد. سالم القبان به عنوان وزیر کشور عراق تعیین شد. او شیعه و معاون تشکل سیاسی حیدر لبادی نخست وزیر عراق است. خالد العبیدی نیز توانست برای تصدی وزارت دفاع رأی اعتماد بگیرد. او سنی و از اهالی شهر موصل است. دو نامزد پیشنهادی قبلی حیدر لبادی برای تصدی این دو وزارتخانه نتوانسته بودند رأی اعتماد مجلس را به دست آورند. اما گروه خلافت اسلامی روز جمعه سه جنگنده ای را که از ارتش سوریه به غنیمت گرفته بود به پرواز درآورد. به گزارش خبرگزاری رویترز، خلبانان ارتش عراق در دوران صدام حسین که به گروه خلافت اسلامی پیوستند در حال آموزش اعضای این گروه برای استفاده از این جنگنده ها هستند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از رضا ولی‌زاده بشنویم.
آسمان شهر حلب در سوریه روز جمعه شاهد پرواز سه فروند جنگنده سخو به وسیله نیروهای گروه خلافت اسلامی بود. نیروهای گروه خلافت اسلامی این سه جنگنده را از پایگاه هوایی الجراح در شرق شهر حلب به پرواز درآوردند. خبرگزاری رویترز به نقل از دیدبان حقوق بشر در سوریه که مقر آن در لندن است میگوید این نخستین باری است که نیروهای خلافت اسلامی توانستند با جنگنده‌های سخو پرواز کنند. این پروازها بین 5 تا 10 دقیقه انجام شده است. هنوز مشخص نیست که جنگنده‌ها به تسلیحات مجهز بودند یا اینکه خلبان‌ها قادر به هدایت جنگنده‌ها در مسافت‌های طولانی‌تری هستند یا خیر. در حال حاضر خلبانان ارتش عراق در دوران صدام حسین رئیس جمهوری اسبق عراق که به گروه خلافت اسلامی پیوستند پرواز و استفاده عملیاتی از این جنگنده‌ها را به شبه نظامیان خلافت اسلامی آموزش میدند. پیش از این نیروهای خلافت اسلامی چند بار با هواپیماهای میگ 21 و میگ 23 که از ارتش سوریه به غنیمت گرفتند در شمال حلب پرواز کرده و سپس به فرودگاه بازگشتند. ارتش آمریکا از وجود چنین پروازهای اظهار بی‌اطلاعی کرده است. حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا درباره امکان عملیات هوایی گروه خلافت اسلامی با جنگنده‌های سخو به رادیو فردا میگوید
تربیت خلبان وقت بسیار زیادی لازم داره و این هواپیماها به وسیله خلبانهای قدیم عراقی که در رژیم صدام بودند به پرواز در اومدن، ولی از نظر عملیاتی مگر اینکه بخواند عملیات کامیکازی انجام بدند هیچ شانسی برای مبارزه یا به طور کلی برای بمباران ندارن، برای اینکه حریم هوایی اونجا را که هواپیماهای آمریکایی هستن براشون یک لقمه بسیار سبکی خواهد بود که این سه هواپیما رو ساقط بکنن. عملیات هوایی و استفاده از هواپیما فقط به پرواز در آوردنش مسئله نیست، ممکنه یک بار بتونن این کار رو انجام بدن، ولی این هواپیما احتیاج به تعمیر و نگهداری داره، احتیاج به سلاح موشک و به طور کلی سوختگیری داره و عملیات بسیار پیچیده است. این رو ممکنه که برای مدت کوتاهی قادر به این کار باشن، یک بار دو بار، ولی بیش از اون امکان پذیر نیست و این کاری رو که داره داعش میکنه فقط یک اقدام سمبولیک است.
روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه از جامعه جهانی خواست از ارتش عراق برای مبارزه با گروه داعش حمایت کنند. همزمان ارتش عراق با همکاری نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا نیز عملیاتی را برای بازپسگیری شهرهای تکریت، بیجی و رمادی آغاز کرد. خبرگزاری ملی عراق به نقل از یک منبع اطلاعاتی دولت عراق نوشته است در این حمله توانستند دو تن از برجسته ترین رهبران داعش را بکشند. یکی از آنها حسین علی احمد فرمانده نیروهای داعش در بیجی بوده و دیگری رائد محمد عباس که فرماندهی نیروهای این گروه در تکریت را به عهده داشت. عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی نیز از پیروزی‌های به گفته او چشمگیر ارتش عراق در برابر داعش خبر داده است. ارتش عراق با همکاری نیروهای ائتلاف توانسته جاده تکریت بیجی را به تصرف خود درآورد و همچنین از سه جهت به سوی شهر رمادی پیشروی کند. اما از میان این شهرها تصرف شهر بیجی برای دولت عراق بیشترین اهمیت را دارد، چرا که بزرگترین پالایشگاه فرآورده‌های نفتی عراق در این شهر قرار دارد. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب درباره اهمیت تصرف پالایشگاه بیجی به رادیو فردا میگوید:
برای مردم عراق و دولت عراق این پالایشگاه خیلی مهمه، چون که اگه نباشه تاثیر میذاره بر وضعیت فراورده های نفتی در داخل کشور عراق و هدفشون تضعیف منابع سوخت داعش و دولت اسلامی. چرا؟ چون که نیروهای داعش نیروهای کمی هستن که از طریق وسایل حمل و نقل سریع خودشون رو به تمام جبهه ها میرسونن. اگر این مواد سوختی از اونها گرفته بشه، در واقع وسایل حمل و نقل سریع اونها از اونها گرفته بشه و به همین خاطر داعش نمیتونه در آن واحد در همه جبهه ها نیرو داشته باشه.
آن سوتر از عراق نیز نیروهای داعش روز شنبه حمله شدیدی را به سمت شرق کوبانی آغاز کردند که با مقاومت کردهای مدافع شهر کوبانی این حمله دفع شد.
گزارش رضا ولیزاده رو شنیدید. در همین ارتباط جنگجویان کرد روز شنبه یک حمله شدید داعش را برای اشغال شرق شهر کوبانی دفع کردند. همچنین به گزارش خبرگزاری فرانسه، هواپیماهای آمریکایی طی شب گذشته 5 حمله به مواضع داعش در اطراف کوبانی انجام دادند. و جنرال لوید استین فرمانده عملیات هوایی ائتلاف گفت با وجود این حملات کوبانی همچنان در خطر سقوط قرار دارد. به گفته او اولویت آمریکا عملیات بر ضد داعش در عراق است، نه در سوریه. و همچنین شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه خواستار آن شد که ابعاد و شدت بمباران مواضع نیروهای داعش گسترش یابد و جامعه بین‌المللی در سرکوب داعش به کمک دولت عراق برود. شورای امنیت در بیانیه خود اعلام کرده است که برای مبارزه با داعش باید از هر ابزار و روشی استفاده کرد. خبرها رو ادامه میدیم با خبری از ایران. علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت ایران از مبارزات حوثی ها در یمن حمایت میکند. او همچنین گفت راه آزادی فلسطین از یمن میگذرد. آقای ولایتی که سمت دبیر کلی مجمع جهانی بیداری اسلامی را نیز بر عهده دارد، روز شنبه در تهران در دیدار با کسانی که از آنها به عنوان علما و بزرگان زیدی یمن نام برده شده است گفت جمهوری اسلامی ایران با مجموعه حوثی ها روابط دیرینه داشته است و از مبارزات آنها در یمن حمایت میکند و آن را بخشی از حرکات مربوط به بیداری اسلامی در منطقه می‌داند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای ولایتی ابراز امیدواری کرد که انصار الله یمن، نام دیگر جنبش حوثیان این کشور، نقشی را که حزب الله در لبنان دارد در یمن ایفا کند. علی اکبر ولایتی همچنین گفت راه آزادی فلسطین از یمن می‌گذرد، زیرا این کشور در کنار دریای سرخ و باب المندب موقعیت استراتژیک دارد. ایران همواره اظهارات یمن و عربستان سعودی را مبنی بر دخالت در امور داخلی این کشور تکذیب کرده است. سمیر مقبل معاون نخست وزیر و وزیر دفاع کشور لبنان در رأس یک هیئت عالی رتبه نظامی برای انجام سفری رسمی و 3 روزه روز شنبه وارد تهران می شود. گفتگو پیرامون راه‌های گسترش روابط دفاعی و مسائل دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله محورهای اصلی این دیدار خواهد بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه برای امضای چندین پیمان همکاری‌های استراتژیک امنیتی راهی کابل می‌شود. به موجب پیمان‌نامه‌هایی که روز شنبه در کابل به امضا خواهد رسید، ترکیه و افغانستان کمک نظامی خواهد کرد. ترکیه در حال حاضر به عنوان یکی از اعضای ناتو 400 سرباز در افغانستان دارد. در خبری دیگر، دادستانی ترکیه پرونده معروف فساد مالی در این کشور را مختومه اعلام کرد. پای فرزندان برخی از مقام‌ها و دولتمردان سابق ترکیه در این پرونده درگیر بود. خبرگزاری دولتی آناتولی روز جمعه خبر داد که دادستان استانبول این پرونده را به خاطر نبود شواهد، ایراد در جمع‌آوری مستندات و عدم وجود مدارک مختومه اعلام کرد. این پرونده به اتهام فساد مالی 53 نفر رسیدگی می‌کرد که پسران وزیران سابق کشور و اقتصاد ترکیه و رضا زراب تاجر ایرانی تبار در میان آنها بودند. این افراد به پولشویی، زمینخواری و دریافت و پرداخت رشوه متهم بودند. رضا زراب به معاملات مخفیانه و غیرقانونی طلا با ایران نیز متهم بود. علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه سرگشاده به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی به صحبت‌های اخیر او درباره آقایان موسوی و کروبی واکنش نشان داد. جزئیات بیشتر رو از جواد کوروشی بشنویم.
علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی که بارها به حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد انتقاد کرده است، در نامه سرگشاده که متن آن روز شنبه در خبرگزاری ایسنا منتشر شد، حصر شبیه حبس آنان را فاقد توجیه قانونی و شرعی و اخلاقی و خلاف اصول متعدد قانون اساسی خواند. علی مطهری در نامه خود از جمله می‌نویسد این که پس از برخورد خشونت‌آمیز با یک اعتراض آرام مدنی و تبدیل آن به یک بحران، آمریکا و اسرائیل از معترضان حمایت کرده باشند، دلیل بر این نمی شود که آن حرکت از ابتدا با حمایت و پشتیبانی آنها انجام شده است. آقای مطهری در نامه سرگشاده خود میپرسد اگر مردمی بعد از یک انتخابات به نتیجه آن اعتراض داشتند چگونه باید رفتار کنند که متهم به براندازی نشوند؟ آنها راهپیمایی آرام میلیونی انجام دادند، اما اینکه چگونه پایان آن به خشونت کشیده شد معلوم نیست و مورد مناقشه است. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی روز جمعه در برنامه تلویزیونی شناسنامه در تلویزیون جمهوری اسلامی بار دیگر معترضین به حصر رهبران جنبش سبز را فاقد درک سیاسی و انقلابی خواند و گفت آنها تسلیم امام و رهبر نیستند.
اینا نه درک سیاسی دارن، نه درک انقلابی دارن، نه در امام و رهبر تسلیمن. یکی دیگه این که اینا اومدن تو خیابون خودشون نشون دادن، گفتن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران.
احمد جنتی با آنکه مقام‌های جمهوری اسلامی تمایلی به برگزاری دادگاه برای رسیدگی به اتهام‌هایی که به رهبران جنبش سبز زده می‌شود ندارند، روز جمعه گفت دادگاه باید برای ادعای تقلب در انتخابات اینها را احضار کند و بگوید دلیل تقلبی که می‌گویید چیست.
اینا باید محاکمه می‌شدن برای همون ادعای تقلب قبل از اینکه بیان تو خیابونا. این مال اصل ادعای تقلب. منت بر سر اینا گذاشتن. اگر بنا بود اینا رو محاکمه بشن، هیچ قاضی عادل و آگاهی امکان نبود جز حکم اعدام به اینا بده. این حرکت اینها با حمایت و پشتیبانی جدی آمریکا و اسرائیل بوده.
محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی مقیم لندن درباره گفته های احمد جنتی به رادیو فردا میگوید
ببینید قریب 4 سال رهبران جنبش سبز در حصر قرار گرفتن و قدرت دفاع و سخن از خودشون رو ندارن. امثال آقای جنتی دستشون نه تنها در تقلب بلکه در خون مردم نیز آلوده است و نتیجه اون تقلب و آلودگی به این خون رو خب طبیعی است امروز هر انسان عاقلی میبینه. امروز وقتی که گزارش ها از فساد عمیق اقتصادی کشور منتشر میشه، عمق فساد در درون حکومت رو برهم میزنه. به نحوی که رئیس دستگاه قضایی به جای این که فاسدین رو تهدید کنه، افشا کنندگان فساد رو تهدید میکنه. آقای جنتی و امثال آقای جنتی میدونن که اگر دادگاهی برگزار بشه، بساط رسوایی آقایون رو روی دایره خواهد ریخت. بنابراین تلاشی رو که بخشی از افراد در درون جامعه میکنن به این رفتار غیرقانونی پایان ببخشن رو میخواهند به هم بزنن. بنابراین این نگرانی موجب میشه که سخنان سخیف و بچگانه از امثال آقای جنتی در رسانه بیاد مطرح بشه. کسی که عضویت شورای نگهبان رو سالها داشته اما بدیهی ترین اصل حقوق رو هنوز نفهمیده که حکم به اجرای مجازات رو تنها از دادگاه صالح میدونه به رسمیت نمیشناسه، خودش یک طرفه اونجا بحث میکنه و میگه اصلا رسیدگی لازم نداره، حکم اینا اعدامه.
آقای جنتی روز جمعه همچنین خبر از وجود یک نظام اطلاعاتی شورای نگهبان داد و گفت منابع اطلاعاتی شورای نگهبان کمتر از وزارت اطلاعات نیست.
در شهر سرها منابع اطلاعاتی هم خودمون داریم که اطلاعات اونا از اطلاعات وزارت اطلاعات شاید بیشتر نباشه، کمتر نیست. ما خودمون بانک اطلاعات داریم، منابع اطلاعاتی داریم و اونا رو هم آموزششون دادیم.
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان درباره انتخابات مجلس خبرگان که رئیس آن محمد رضا مهدوی کنی ماهاست در کما فرو رفته است، بدون نام بردن از کسی گفت افرادی قصد قبضه کردن خبرگان را دارند.
گزارش جواد کوروشی ما رو به پایان این بخش خبری میرسونه. اگر که شما نظری دارید درباره گفته های احمد جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی. میتونید نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. آقای جنتی در برنامه تلویزیونی صحبتهایی رو در خصوص مهدی کروبی و میرحسین موسوی از سران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خورشیدی ایراد کرده که با مراجعه به وبسایت ما میتونید مشروح این گزارش و خبر رو هم در اونجا ببینید.